بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت از نظر قرآن کریم، معنای ولایت و راه رسیدن به ولایت و اقسام ولایت تا حدودی روشن شد. آخرین بحثی که مطرح بود این بود که ولایت خواه به معنای تکوینی یا به معنای تشریعی هرگز با تفویض همراه نیست، یعنی ولی الله کسی نیست که خدا کار تکوین یا تشریع را به او تفویض کرده باشد. تفویض به معنای واگذاری کار از خدا به بنده مستحیل است و دلیل استحاله او هم دو برهان بود که امتیاز این دو برهان به اون حد وسط ها بود که مبسوطاً بیان شد. حد وسط یک برهان اطلاق قدرت و عدم تناهی ربوبیت حق بود و حد وسط برهان دیگر فقر و نیاز ذاتی ممکن بود. چون عقلاً تفویض محال است و برهان عقلی بر امتناعش قائم شد، دیگر قابل تخصیص نیست. حکم عقلی اگر تخصیص پذیرفت لازمش بطلان اون حکم عقلی است. یعنی موجبه جزئیه وقتی در مقابل سالبه کلیه یا سالبه جزئیه در مقابل موجبه کلیه در قوانین عقلی قرار میگیرد، به عنوان نقیض هم مطرحند، ولی در قوانین نقلیه به عنوان مخصص یا مقید مطرحند. تخصیص در احکام و قوانین نقلی نه تنها ممکن است بلکه مؤید عموم اون عام یا اطلاق اون مطلق است، ولی تخصیص یا تقیید به مانند آن در احکام عقلی نشانه بطلان اون حکم عقلی است. میگوین اگر این قانون عقلی درست می بود، نقیض او که موجبه جزئیه یا سالبه جزئیه است صادق نمی شد. چون نقیض او صادق است، معلوم می شود اصل این قانون کلی باطل است. چون تفویض ذاتاً مستحیل است، قابل تخصیص نیست که انسان بگوید خدای سبحان فقط در باره انبیا و اولیا کاری را تکویناً یا تشریعاً به اونها واگذار کرده است. از اینجا روشن می شود روایاتی که مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب الحجه کافی در بحث تفویض نقل کرده است، اون تفویض به این تفویض معنا به معنای اصطلاحی تفویض نخواهد. شاهد این که ولایت اولیای الهی به نحو تفویض نیست، بلکه همونطوری که ولایت اولیای الهی در عرض ولایت خدا نیست و در طول ولایت خدا نیست، تفویزم نیست، بلکه همون ولایت حق است که در این بندگان خاص ظهور می کند. طرز تعبیر است که در سوره مبارکه مائده آیه 55 شده است. در آیه 55 سوره مبارکه مائده این چین آمد: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. نفرمود اولیای شما خداست و پیامبر و مؤمنینی که این شرایط رو دارن، مفرد ذکر کرد، نفرمود شما دارای چند ولی هستید، یکی خدا، یکی رسول خدا، یکی هم مؤمنینی که اهل اقامه نماز و ایتاء زکات در حال رکوعن. از این که نفرمود انما اولیاؤکم بلکه فرمود انما ولیکم، معلوم می شود یک ولایت است که بالاصاله و به ذات از آن خدای سبحان است، به تبع و به ظهور در رسولش و در اهل بیت علیهم السلام ظهور می کند. این هم شاهد قرآنی که مؤید اون برهان عقلی است. اونگاه نوبت این بحث میرسد که ولایت آیا برای غیر انبیا هم ثابت است یا نه، یعنی این معنای تکوین که انسان بتواند در نظام خارج اثر کند به عنوان معجزه فقط ظهور می کند که مخصوص انبیا باشد نظیر ولایت تشریعی، یا اینکه ولایت تکوینی اوسع از ولایت تشریعی است، ولایت تشریعی مخصوص انبیاست، اونها که شریعت می آورند، و اما ولایت تکوینی مخصوص انبیا نیست. هر انسان صالحی که راه الهی را طی کند، خواه دارای مقام نبوت باشد یا نباشد، او می تواند ولی الله بشود و در نظام خارج به اذن خدا اثر کند. از قرآن کریم روش استفاده می شود که ولایت تکوینی دائرش وسیع تر از ولایت تشریعی است. ولایت تشریعی مخصوص انبیا است، اما تکوینی هم در انبیا است هم در غیر انبیا. شریعت را فقط انبیا می آورند، اونها که حق قانون گذاری دارند، یا به تعبیر صحیح تر رسالت قانون را ابلاغ قانون به عهده اونهاست، اونها فقط انبیا و مرسلینن. ولی کسانی که بتوانن در نظام خارج اثر کنن، اعمی از انبیا و غیر انبیاین. اصل معنای ولایت تکوینی همونطوری که در خلال بحث‌ها گذشت آن است که روح به مرحله از قدرت برسد، همونطوری که بر بدن خود مسلط است، بر موجود خارج هم مسلط باشد. الان هر انسانی با ولایت تکوینی زندگی می کند، منتها چون این ولایت تکوینی برای او مأنوس است، یک امر عادی تلقی شد. پیکر او که چندین کیلو وزن دارد کاملا در اختیار اوست، هر وقت بخواهد او را می نشاند، هر وقت بخواهد او را بر می خیزاند، هر وقت بخواهد او را می برد، هر وقت بخواهد او را آرام می کند، هر وقت بخواهد او را می خواباند، هر وقت بخواهد او را بیدار می کند به مانند اون. این پیکر که چندین کیلو وزن اوست در تحت ولایت روح است. اگر روح اراده کرد این بدن حرکت می کند، اگر اراده نکرد قرار می گیرد. حرکت و سکون این بدن تحت ولایت روح است، سکوت و نطقش تحت ولایت اوست، نو مندنش تحت ولایت اوست، بیدار مندن و خوابیدن او تحت ولایت اوست. چون روح که نمی خوابد روح برای اینکه به کار خودش سرگرم باشد، این بدن که مزاحم اوست و یک باری است به دوش او و به دنبال او، این بدن را در بستر می‌خواباند تا خود به عالم خود بپردازد. اگر رهاورد این روح امور باطل بود، به همون ازغاس احلام لذت می‌برد تا وقتی که این بدن را بخواهد بیدار کند. و اگر یک انسان صالح بود، به اون رؤیای حسنه لذت می‌برد تا وقتی که ضرورت ایجاب کند این بدن رو بیدار کند. روح برای اینکه از شر این بدن نجات پیدا کند، او را به بستر می‌برد و می‌خواباند تا خود در عالم خود سفر کند. این طور نیست که روح بخوابد. روح که اهل خواب نیست. اون که می‌خوابد بدن است که آرام می‌گیرد. و معنای خواب هم آن است که رابطه روح با این بدن ضعیف خواهد شد، در حد یک رابطه گیاهی و احیانا درجه ضعیفه از حیات حیوانی با این بدن برقرار میکند. این روح این بدن را در بستر میخواباند تا در دیار خود سفر کند. الان در تمام مدت عمر ما با ولایت تکوینی همراهیم، یعنی روح ما که امر مجرد است، این پیکر وزین را مرتب با اراده جابجا میکند. او که با ابزار فنی و با ابزار مادی این بدن را جابجا نمیکند. یک وقت انسان با دست یک کالای سنگینی را از جایی به جای حل می کند، این کار مادی است. یک وقت با اراده یک بدنی را و یک کالای سنگین را از جایی به جایی می برد. این که انسان از مدرسه به منزل و از منزل به مدرسه می رود، این بار 60-70 کیلو را فقط اراده جا به جا می کند. این بدن را اراده از مدرسه به منزل و از منزل به مدرسه میبرد. این بدن را که جر ثقیل حمله میکند، این بدن را روح حمل میکند و این ولایت تکوینی است. نباید گفت چطور بدون ابزار مادی میشود کار مادی انجام داد. ما چون دائما با این امر مأنوسیم، برای ما عادی است. نظیر همون مثال معروف که ماهی در دریا گفت آب چیست. ما دائما با ولایت تکوینی مأنوسیم، یعنی با استمداد از یک امر غیبی یک امر مادی را انجام میدهیم. ما اگر خواستیم یک کتابی را برداریم، با دست برمیداریم. ولی اگر خواستیم دست را از جایی به جایی دیگر ببریم، با اراده میبریم. این اراده که از شؤون عقل عملی است و اون فکر که از شؤون عقل نظری است، هر دو مجرد است. ما با یک امر غیر مادی کار مادی را شبان روز به عهده داریم. اگر این روح قوی شد، همون طوری که در بدن اثر می گذارد، در شعاع قدرت خود هم اثر می گذارد. می تواند جسمی را از جایی به جایی منتقل کند، یا می تواند جلوی حرکت و انتقال جسمی را بگیرد و مانند آن. این کار از روح ساخته است. این معنا در اثر قدرت روح حاصل خواهد شد، خواه برای انبیا خواه برای غیر انبیا. نمونه های از این در قرآن کریم مطرح است. اونگاه قرآن همون طوری که اصل نمونه را بازگو می کند، سرش را هم تشریح می کند. در سوره مبارکه آل عمران آیه 37 بعد این چین است که فرمود فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. زکریا سلام الله علیه از طرف خدای سبحان کفیل مریم شد، فمود و کفه لها زکریا، یعنی جعل الله زکریا کفیلا للمریم. اونگاه این بانو در تحت کفالت اون پیامبر تربیت میشد و چندین بار زکریا سلام الله علیه مشاهده کرد که قضای غیر فصل و قضایی که معلوم نیست از کجا میرسد پیش مریم علیها السلام است، که تعبیر به کلما دخل علیها زکریا المحراب کرد، معلوم می شود که این یک سیره بود، چندین بار این صحنه را دید، نه فقط یک بار. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اونگاه این زمینه سوال را ایجاد کرد، از مریم علیها السلام پرسید، قال یا مریم انا لك هذا، از کجا این غذا و رزق به شما میرسد؟ قالت هو من عند الله، یعنی این رزق از نزد خدا به نزد من میرسد. طوری گفت که گفتن همان و باور کردن همان، دیگر زکریا تحقیق نکرد، دیگر نگفت مگر می شود، دیگر نگفت من جستجو کنم به مانند آن، همین گفتن یک بار و قبول هم یک بار. قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. این به غیر حساب نه یعنی بی حساب، یعنی به حساب در نمی آید، یا کیفیتش طوری است که به شما رو حساب شما قابل تبیین نیست، یا رقمش اونقدر است که به حساب در نمی آید، وگرنه کارش بی حساب نیست. انا کل شیئن خلقناه به قدر. کسی که یکی از اسماء حسنای او حسیب است، کسی که فرمود کل شیئن عنده و عندنا به مقدار، ممکن نیست کارش بی حساب باشد. این که در چند جای قرآن فرمود به غیر حساب، یا ناظر به کیفیت کار است و یا ناظر به کمیت. در باره صابران فرمود اجر خود را بدون حساب دریافت میکنند، یعنی اونقدر اجر به اینها داده می شود که به حساب در نمی آید. در این زمینه فرمود ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب، یعنی طوری خدا روزی می دهد که به حساب در نمی آید، نمی شود کیفیتش را فهمید. این نظیر آوردن یک میوه از در نیست تا دیگری با محاسبه بفهمد، این با خواستن انجام می گیرد و این با محاسبه حل نخواهد شد. ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب. این یک نحوه ولایت است که یک انسانی که پیامبر نیست به جایی برسد که خدای سبحان به او رزق کریم اعطا کند، نحوی که به حساب در نمی آید تا دیگران بفهمند. و این مقام شامخ ولایت که در مریم علیها السلام ظهور کرد، زمینه دعا برای پیدایش فرزند صالحی چون یحیی شد. زکریا سلام الله علیه که این فضیلت را از اون بانو دید، علاقمند شد که فرزندی این چنین داشته باشد. هنالکه دعا زکریا ربه قال رب حبلی من لدنک ذریتا طیبتا انک سمیع الدعا، فرزندی این چنین به ما مرحمت کنید که به غیر حساب از شما روزی دریافت کند. لذا خدای سبحان یحیی سلام الله علیه رو به زکریا اعطا کرد که اون هم از رزق کریم به غیر حساب برخوردار شد. البته یحیی سلام الله علیه به مقام نبوت رسید، ولی مریم سلام الله علیها به مقام نبوت راه نیافت. ولایت تشریعی نداشت ولی از ولایت تکوینی برخوردار بود. و این که مریم سلام الله علیها از ولایت تکوینی برخوردار بود، هم میتواند مخصوص خود مریم باشد، هم به عنوان ارهاس یعنی پیش درآمد و پیش گویی معجزه بعدی باشد که ظهور معجزه عیسی سلام الله علیه است که در مادرش مریم پیدا می شود. علی ای حال او به نوبه خود از این ولایت سهمی دارد. منتها ارتباط مریم و عیسی را قرآن کریم در چند جا ذکر کرد که اینا در حقیقت یک واقعیتن به صورت مادر و فرزند ظهور میکنن. گای میفرماید من مریم و فرزندش را آیه جهانی قرار دادم و جعلناها، آیه 91 سوره انبیا این است که و جعلناها و ابنها آیتن للعالمین. مریم و فرزندش دوتایی یک معجزه جهانی هم. گاهی اسم عیسی را قبل از مادر میبرد، گاهی به عکس. در این آیه سوره انبیا اول از مریم نام برد بعد از فرزندش، فمود و جعلناها و ابنها آیتن للعالمین. در بخش های دیگر میفرماد به این که و جعلناه و امه آیتن للعالمین، آیه دیگر للعالمین ندارد. فرمود ما عیسی و مادرش را یک آیه قرار دادیم. آیه 50 سوره مؤمنون این است که و جعلنا ابن مریم و امه آیتن. در اون آیه سوره انبیاء فرمود و جعلناها و ابنها آیتن للعالمین. در سوره مؤمنون فرمود و جعلنا ابن مریم و امه آیتن. علی ای حال زکریا با مشاهده این صحنه کرامت از خدای سبحان اون مسئلت را کرد و این نشانه آن است که یک انسانی که پیامبر نیست میتواند به ولایت برسد. نمونه دیگر آیات سوره مبارکه نمل است. در سوره نمل سلیمان سلام الله علیه به اصحابش که در دستگاه او حضور داشتن این چنین فرمود: قال یا ایها الملأ ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین. قال عفریتون من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک و اینی علیه لقویون امین. قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک قرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. سلیمان سلام الله علیه برای اینکه معجزه ای را به ملکه سبا ارائه دهد که هم از نظر حکومت مسلم و منقاد باشد و هم از نظر عقیدت مسلمان بشود و ایمان بیاورد، فرمود کیست که قبل از آمدن او تخت با عظمتش را پیش ما حاضر کند؟ قبل ان یعتونی مسلمین. این اسلام همون اسلام انقیاد حکومتی است، نه اسلام اعتقادی که مسلمان بشود. اون چه که مایه اسلام اعتقادی است مشاهده اون معجزه است که میگوید اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. وگرنه قبل از مشاهده این معجزه همون قدرت حکومتی سلیمان بود که ملکه سبا را خاضع کرد و حضرت فرمود به این که ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمینه. اون طوری که با انقیاد می آیند، انقیاد در برابر حکومت سلیمان است، نه انقیاد در برابر حکومت الله. وقتی این معجزه را مشاهده کنند، انقیاد در برابر الله است، هم به حکومت سلیمان تن در داده است، هم به ربوبیت ذات اقدس اله سر سپرده است. لذا بعد از مشاهده اون اعجاز گفت اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. برای این معجزه سلیمان سلام الله علیه فرمود که ایکم یعتینی به عرشها قبلا یعتونی مسلمین. قال عفریت من الجن، که نام یکی از اون جنت بود که در حضور سلیمان سلام الله علیه حضور داشتن، انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، یعنی من این تخت با عظمت را قبل از اینکه شما از جایتون برخیزید می آورم. حالا یا حضرت که بامداد برای انجام کار به اون محل کارشون می رفتن تا نیمروز می موندن، منظور آن است که قبل از اینکه نیمروز فرا برسد شما از محل کارتون برخیزید من این تخت را می آورم، یا قبل از مدت برخواستم بالاخره در یه مدت کوتاهی من تخت می آورم؟ مثل اینکه این مقدار وقت زیاد بود، حضرت اجازه نداد که او در این فرصت اون تخت را حاضر کند. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، به عرض حضرت رسون قبل از اینکه چشم شما برگردد، یعنی این موشه به پلش رو که باز کردید، قبل از اینکه ببندید، نه به اندازه چشم به هم زدن بلکه قبل کمتر از یک چشم به هم زدن، قبل از ارتداد طرف، نه به اندازه اعتداد طرف، نه به اندازه ای که مژه را باز کنید و ببندید، به اندازه ای که باز کنید و قبل از بستن من تخت را می آورم. این ناظر به اون سرعت سیر و کمترین زمانی که ممکن است. انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. از اینجا معلوم می شود که حضرت اجازه داد و اجازه و همان و قدرت اون شخص همان، و این تخت را سلیمان در محضر خود حاضر دید. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل رب. در اینجا اونها که گفتن این شخص خود سلیمان بود، اگر خود سلیمان این کار را کرده باشد البته ولایت او با اعجاز او همراه است، اما ظاهر آیه این است که اون کسی که این کار را کرد غیر سلیمان بود، برای اینکه گفت قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که، مخاطب سلیمان است، اون کسی که می آورد لابد غیر سلیمان است. انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک. و حضرت اجازه داد او هم آورد، و معلوم می شود از غیر پیامبر این کار ساخته است و این کار قوی تر از مسئله تیل عرض است. تیل عرض آن است که انسان در مدت کوتاهی یک مسیر طولانی را طی کند، اما رفتن و آمدن و آوردن چیز دیگری است. غیر از رفتن است به تنهایی یا آمدن است به تنهایی، رفتن و آمدن و آوردن چیز دیگری است که در این آیه مطرح است. مسئله بعدی آن است که از نظر تصویر عقلی چگونه تختی که در فاصله دور قرار دارد به اندازه کمتر از چشم به هم آوردن یک جا حاصل است. جوابش این است که این محال عادی است و نه محال عقلی. هیچ دلیلی بر استحاله این رفتن و اون آوردن و اون آمدن نیست. در یک فاصله زمانی بیشتر این فاصله مکانی طولانی را طی کند، چون هیچ دلیل عقلی بر استحاله او نیست، می شود محال عادی و اصولا کرامت ها و اعجاز ها با محال عادی همراه است. اما عده‌ای که خواستن این مسئله تخت ملک سبا را این چنین توجیه کنن که بگوین هر موجودی هر لحظه فیض تازه از خدا دریافت می کند، ممکن است خدای سبحان در لحظه قبل این فیض هستی را به این تخت در سبا داد و در لحظه بعد فیض هستی را به اون تخت در محضر سلیمان داد. اگر این به اون صورت باشد که یعنی اون فیض معدوم شد و این فیض جدید ظهور کرد، این راه اثبات دارد و نه عدل عقلی موافق است. و اگر به این معنا باشد که با سرعت سیر با اراده حق اون تخت از راه دور به حضور سلیمان آمد که همون حرف اول است و قابل قبول، اما اون چه که قرآن کریم تکیه می کند این است که دیگر نام این شخص را نبرد. در باره اول فرمود قال عفریت من الجن، اما در باره دومی دیگر نفرمود این کیه. رو تقابل معلوم می شود که اون از جن نبود و از انس است ظاهرا. یک نکته. نکته دیگر آن است که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، یعنی اگر گفتن اکرم العالم یعنی اکرم زیدن لعلمهی، اگر گفتن اکرم هذا العالم یعنی اکرم هذا الرجل لعلمهی. در اینجا اگر گفته شد قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک، یعنی قال العالم، قال الذی علم من الکتاب، معلوم می شود یک علمی هست که از او این ولایت بر می آید. قال الذی عنده علم من الکتاب، معلوم می شود منشأ ولایت معرفت است که در بحث‌های قبل هم ریشه یابی شد. و این کتاب هم کتاب بشری نخواهد بود، زیرا کتاب بشری یک سلسله وجودات اعتباری در او تعبیه شده است نه وجودات حقیقی. یعنی این درس و بحث ها با الفاظ همراه است و این خوندن ها و نوشتن ها هم با صور کتبی همراه است، نه وجود کتبی کتاب علم است نه وجود لفظی درس و بحث علم است. اینا وجود لفظی حقایقن یا وجود کتبی حقایقن یا وجود ذهنی حقایقن. نه تنها از وجود لفظی و وجود کتبی کاری ساخته نیست، از وجود ذهنی هم بشر هیزن. اون علمی که از او کار ساخته است علم حضوری و شهودی است که عین حقیقت است، نه علم حصولی که مفهوم ذهنی است و سرمایش را لفظ و کتابت تأمین می کنن. معلوم می شود یک علمی هست که اون علم زمینه انتقال این تخت از دورترین نقطه به حضور سلیمان شده است. پس منشأ ولایت معرفت است و مخزن این معرفت هم کتاب الله. این کتاب کتاب بشری نیست اولا، و اون علم علم حصولی یا الفاظ ذهنی یا نقوش کتاب یا الفاظ گفتاری نیست ثانیا و ثالثا. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی. خب تنها معرفت کافی است یا امانت در علم هم لازم است؟ در ذیلش فرمود اصولا این گونه از معارف با امانت همراه است. کسی که امین نیست به این علم با راه ندارد اصلا. لذا فرمود اینی علیه لقویون امینون، هم میتوانم هم امینم. چون اون عرش عرش عظیمی بود، این هد هد که گفت وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، یا وجدتم رعتن تملکهم و اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم. معلوم می شود تخت سلطنتی گرانبها بود. این شخصم می گوید من هم توان اون را دارم و هم امینم. و اصولا اگر هم این کلمه امین نبود باز مسئله تأمین شده بود، زیرا روح خائن به اون مقام بار نمی یابد. یه انسان خائن حتی خواب خوب هم نمی بیند. ممکن نیست کسی روحش خائن باشد و رؤیای با امانت ببیند، در رؤیا هم خیانت می کند. ممکن است در بیداری خود را امین معرفی کند، ولی در عالمی که در حالت خود سفر می کند اونجا خیانت او ظهور می کند. یک آدم دروغگو خواب صادق هم نمی بیند، چون روح او روح کذب است و هرچند می بیند دخل و تصرف می کند. روح انسان خائن کم و زیاد می کند. اون رؤیای عزیز و آموزنده که نصیب خیلی از انسان ها می شود، وقتی به قالب یک انسان خائن افتاد گرفتار تغییر و تبدل می شود. کمتر از کسی کم اتفاق می افتد که انسان بخوابد و معارف نصیب او نشود. منتها چون این دلها و ظرفها تیره و آلوده است، انسان صبح که برخاست یه مش از قاس و احلام یاد اوست. اون انسان پریشان گوی خوابهای خوب را هم پریشان می کند، نه تنها زقس می کند بلکه از قاس می کند. شما یک برگ سبزی خوراکی را دست علف قرار بدید، امتیاز اون یک برگ سبزی خوراکی از سایر سبزی‌های غیر معقول دشوار است. این یک دسته را میگن زقس. و اگر شما وارد میدان تربار شدید از غاس را دیدید، از غاس یعنی دسته ها، اونگاه بخواهید یک برگ سبزی خوراکی را از این میدان تربار جدا کنید، خب بسیار سخت است. از غاس یعنی چندین دسته. اون خوابهایی که از غاس احلام است از این قبیل است. اون چه که شبانه نصیب انسان می شود یک نور است. کم از کسی که شب بخوابد و نور نصیب او نشود. اما همه این پراکندگی گویه های روز باعث می شود که این پراکنده ها دور اون نور را می گیرن، این رو دسته دسته به صورت ازغاس در می آورن. لذا خواب خوب هم نصیب انسان خائن نمی شود. ممکن نیست غیر امین به اون معارف بار یابد. این شدنی نیست. این نظیر علم های عادی نیست که کسی درس بخواند به جایی برسد، مدرس یا مصنف یا مؤلف می شود و مانند اون. این علم های مدرسه را به همه می دهن. اما اون علمی که بتواند بگوید انا آتی که بهی قبلن یرتد الیک ترفق، یک قدرت آمیخته با امانت، یک امانت در کنار قدرت می طلبد، با این که قدیر است امین است. و این معرفت نصیب کسی می شود که از کتاب ترفیع بندد، اون کتاب هم کتاب الله خواهد بود. در ذیل این آیه مبارکه سخنانی از اهل تفسیر آمده است که این شخص دارای اسم عظیم یا اسم اعظم بود و همین که اون اسم اعظم را گفت، این تخت از دورترین نقطه کمتر از طرفت العین به محضر سلیمان سلام الله علیه رسید. اون اسم عظیم چیست؟ حالا یا حیو یا قیوم است یا به تعبیرات عبرانی آهین شراهین هست و امثال ذالک که اختلاف کردن. اما اون نکته اصیل آن است که هرگز با لفظ، هرگز با نوشتن روی کاغذ، هرگز با فهمیدن معنای یک جمله ممکن نیست کسی بتواند در نظام خارج اثر کند و ولی الله بشود بر ولایت تکوینی. چرا؟ چون نظام عالم نظام علی و معلولی است. ممکن نیست یه لفظ یا یه وجود کتبی که سوادون علا بیاز یا یه صورت ذهنی که اینا در کمال ضعفن بتوانند در خارج اثر کنند. تا یک موجود موجود حقیقی نبود، در وجود حقیقی اثر نمی گذارد. الفاظ وجود اعتباری هست، یعنی اون چرا که یک عرب زبان می نویسد برای غیر عرب زبان مهمل است و بالعکس. این الفاظ قرار داده است، یعنی یک قومی این لفظ را برای معنا قرار دادن، قومی دیگر لفظ دیگر را برای همون معنا قرار دادن. این لفظ جز قرار داده است. اون که به این لفظ معنوس است، اصطلاحات این لفظ برای قوم و نژاد دیگر مهمل است. این جزء قراردادی است و امور قراردادی در خارج به نظام تکوین اثر نمی گذارد. وجود کتبی هم به شرح هیزن مثل وجود لفظی است. وجود ذهنی واقعیتی هست اما بسیار بسیار ضعیف، اون قدرت را ندارد که در خارج مرده ای را زنده کند او بالعکس یک درخت پج مرده ای را سرسبز کند یا بالعکس. شی تا وجود حقیقی نیافت اثر نمی کند اولا، و تا قوی تر از اثر نبود در اثر خود نفوذ ندارد ثانیا. این که احیانا گفته می شود اسم اعظم میدانست با فرون اسم این کار را انجام داد، این مطلب حق لا ریب فیه، ولی اسم اعظم نه لفظ است و نه نوشتن. شما در بعضی از این ادعیه نظیر دعای سماط یا امثال ذالک قرائت میکنید که خدایا من تو را سوگند میدم به اون اسمی که با اون اسم کوه ها را مرتفع کردی، زمین را گستراندی و ماننده اون. اسماء الهی فیوزات الهی هن. این الفاظی که ما با این الفاظ معنوسیم اینا اسم الاسم هن. این که در بعضی از کتابهای عقلی گفته می شود آیا اسم عین مسماس یا غیر مسما، نه یعنی این اسم لفظی، کسی در این اسم لفظی بحث نمی کند که آیا مثلا ز و ی و دال زید این عین مسماست یا نه. اون صاحب نظرانی که بحث کردن آیا اسم عین المسماست یا نه، اون حقایق تکوینی که سمه و علامت صاحب علامت است آیا عین اوست یا غیر او، گفتن عین اوست من وجهن و غیر اوست من وجهن. اون اسما است که در کوه ها اثر دارد، در آسمون ها اثر دارد، در دریا و صحرا اثر دارد، و این الفاظ اسما اون اسما است. خود آب اسمی از اسماء الله است، خود هوا اسمی از اسماء الله است، آسمان اسمی از اسماء الله است و هاکذا. اون وقت این الفاظی که ما قرائت میکنیم اینا اسماء الاسماء، یک سلسله اسماء و اوصاف حقیقی خدا دارد که به وسیله او آسمان ها برافراشته شد و زمین گسترده شد و مانند اون. این دعاها که به اسم کلذی کذا و کذا، تشامخت الجبال یا وزعت الارض یا رفع السما، که به وسیله اون اسما این آسمان ها و زمین جای خود را گرفتن، اونا اسماء واقعی هن. نه الفاظ قرار دادی و نه وجود کتبی قرار دادی و نه علم حصولی و صور ذهنی. اگر روح بتواند با اون حقائق معنوس بشود، میگوین این شخص فلون اسم را بلد است. و اگر بتواند با عظیمترین اسم معنوس بشود، میگن او اسم اعظم بلد است. و کسی که مظهر اسم اعظم است، همون انسان کامل است به نام وجود مبارک رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام. این انسان های کامل مظهر اون اعظم الاسما هستند. اگر کسی با اون متن خارج در ارتباط شهودی بود، می توان گفت اندهو علم من الکتاب. اونگاه همون اسمی که دریاها را، صحراها را، آسمانها و کوهها را آفرید و هر کدام را در جای خود قرار داد، همون اسم اگر در کسی و شخصی ظهور کرد، این تخت را از جایی به جایی قبل از طرفت العین می آورد. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. بنابراین هم ولایت تکوینی برای غیر پیغمبر ثابت است اولا، و هم ریشه ولایت معرفت است ثانیا، و هم این معرفت معرفت شهودی و حضوری است نه حصولی ثالثا، و هم ریشه این معرفت کتاب الله است رابعا، و در حقیقت مسمى شدن به اسماء الهی است خامسا. اون وقت از باب عود الی بعد به همون مطلب اول برمیگردیم که ولی الله کسی نیست مگر مظهر خدای سبحان. که ولی الله میکند در عرض کار خدا باشد یا در طول کار خدا باشد، بلکه این کار به عنوان ظهور قدرت حق در یک انسانی ممثل است ولا غیر. لذا وقتی سلیمان سلام الله علیه این رو دید، خدا را شکر کرد، گفت این نعمت حق است. هیچ انسانی در این مرحله دیگر نمیگوید انما اوتیته علی علم عندي، میگوید هازا من فضل ربی، این فضل الهی است، این نعمت الهی است که به دنبال این جریان سلیمان سلام الله علیه گفت قال هازا من فضل ربی. فلما رآه مستقرا عنده قال هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. و اصولا کسی که به این مقام از علم رسید، ممکن نیست خود یا دیگران را ببیند، چون اگر خود یا دیگران را دید، حجاب است، به اون کتاب وابسته نیست. و در پایان سوره مبارکه رد هم مطلبی است که فوق آیه سوره نمل استفاده می شود. در پایان سوره مبارکه رد که بر حضرت امیر سلام الله علیه تطبیق شده است، این چنین آمد و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافران میگویند تو رسول خدا نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینک، اونها منکرن، تو مدعی هستی. برای اثبات دعوای مدعی بینه و شهادت لازم است. خدا شاهد است که تو پیغمبری. چرا؟ برای اینکه حرف خود را به دهن تو انداخت، نامه خود را به دست تو داد، پس شهادت داد که تو رسول او هستی. اگر کسی مهرش را به یک شخص بدهد، این شهادت است برای اینکه اون شخص نماینده من است. این که فرمود قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، یعنی مشرکین حجاز مدعیان منکرن و تو مدعی رسالتی، اون چه بین این دعوا و اون انکار فیصله میدهد شهادت است و هیچ شهادتی بالاتر از شهادت الله نیست. خدا شهادت داد که تو پیغمبری، برای این که نامش را به دست تو داد، کتابش را به دست تو داد. قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب، که این من اندهو بر حضرت امیر سلام الله علیه تطبیق شد، که گفتن این بالاتر از آن است که در سوره نمل آمده است. چون در سوره نمل این چین آمد؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. این علم من الکتاب با عنده علم الکتاب خیلی فرق است. اون علم من الکتاب دلالت بر استیعاب ندارد، اما علم الکتاب دلالت بر استیعاب دارد. علی ای حال، اگر کسی به معرفت کتاب آسمانی بار یافت، ریشه ولایت تکوینی برای او حاصل است و این کتاب همان است که خدای سبحان بر رسولش فرمود انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم. سایر انبیا هم از این کتاب بهره میبرند، سایر اولیا هم از این کتاب بهره میبرند. والحمد لله رب العالمین.